بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودن ذات اقدس اله به حسب مراتب ربوبیت و الهیتی که دارد صفات متقابلی خواهد داشت. برای اینکه اگر همه درجات به عنوان قهر باشد عالم ناقص است، همه درجات به عنوان لطف باشد ناقص است، همه به عنوان جمال باشد ناقص است، همه به عنوان جلال باشد ناقص است. قهرن جمالش با جلال و لطفش با قهر باید مقابل باشد، که در بعضی موارد لطف، در بعضی موارد قهر، و لطف و قهرش را به جمال و جلال برگردوندن. بعد فرمودن به این که این صفات گرچه رو در روی همان و اما ما چون تشکیک را در مظاهر پذیرفتیم قهرن متباینات نخواهند بود. این تقابل یک تقابل ممدوح است که به وحدت برمیگردد، نه تقابل مذموم که سر از کثرت درآورد. زیرا گرچه ما تشکیک را در اصل مراتب هستی نپذیرفتیم که هستی دارای مراتب گوناگون است، چه اینکه نپذیرفتیم هستی دارای حقایق متباین است، همون طوری که تباین را در اصل حقیقت هستی نفی کردیم، تشکیک را هم در اصل حقیقت هستی نفی کردیم، ولی گفتیم اهل الله تشکیک را در مظاهر هستی میپذیرند. هستی حقیقت واحده شخصی است، مظاهر او درجات گوناگون دارند. پس اصل تشکیک را پذیرفتیم، ولی تشکیک را به مظاهر هستی دادیم نه به اصل حقیقت. و الان در مظاهر هستی سخن هست، نه در مراتب هستی. مظاهر هستی چگونه میتوانند رویا روی هم باشن و تقابلشون به وحدت بر نگردن؟ اگر دارای درجات متقابل هستن، حتما این تقابلشون یک تقابل نسبی است و روبنایی است. وحدت زیر بنا و تقابل رو بنا. اگر ما تشکیک را پذیرفتیم، معنا ندارد که این مظاهر اونچنان رو در روی هم باشن که به وحدت بر نگردن. اگر مظاهر متقابل هم بودن به نحوی که هرگز به وحدت بر نگردن، این تقابل تقابل تشکیکی نخواهد بود. این بینونت، بینونت ازلست و بینونت مضموم که سر از کثرت در می آورد. بنابراین اگر ما پذیرفتیم که خود هستی وحدت تشکیک ندارد، هستی وحدت شخصی و اطلاعی دارد، مظاهر او کثیرن ولی کثرت تشکیک دارن، هر گونه تقابل و رو در رویی که ما مشاهده کردیم باید روبنا باشد نزیر بنا. قهرن زیرش یک وحدت رقیقی است که همه رو ملتئم میکند، روی اینها با هم ناسازگار است. پس در این چهره با هم ناسازگارند، در چهره دیگر با هم مانوسند. لذا لطفش به قهر برمیگردد، قهرش به لطف برمیگردد و میشود یک تقابل روبنایی نظیر بنایی. لذا فرمان در تحت هر جلالی جمال است، در تحت هر جمال جلال است. اگر جلالش رو در روی جمال باشد و جمالش رو در روی جلال باشد، یعنی این کثرت کثرت تباینی است. کثرت تباینی را برو در مظاهر نباید پذیرفت. این برهان است بر اصل مسئله. مطلب دیگر همون بود که در جلسه قبل اشاره شد و آن است که گرچه مظاهر کثیرند ولی ظاهر بسیط است. چون ظاهر بسیط است و دارای اسماء حسنا است و اون ظاهر بسیط در هر جا به مقدار اون مظهر ظهور می کند، یعنی مظهر بیش از این را نمی تواند نشون بدهد، نه او بیش از این ظهور نکرده است. و اگر ظهور مجردات اون صفات تنزیهیه را دریافت می کنند و اظهار می کنند و صفات تشبیهیه را کتمان و اخفا، مادیات صفات تشبیهیه را اظهار می کنند و صفات تنزیهیه را اخفا می کنند، که صفات تنزیهیه در مجردات ظاهر هست، در مادیات مخفی، و صفات تشبیهیه در مجردات مخفی است و در مادیات ظاهر. این چنین نیست که خدای سبحان در مظاهر معینه فقط به یک اسم ظهور کند و اسامی دیگر اصلا در این تجلی و ظهور راه نداشته باشند. اگر این چنین است، فرق بین مظاهر در اظهار و اخفاست و در ظهور و خفاست، نه اینکه اصلا یک مظهری فاقد اسامی دیگر باشد. روی این دو برهان میتوان گفت به اینکه زیر هر جلالی جمال است و زیر هر جمالی هم جلال. استعدادها در نحوه اظهار است که میتواند ایران نشون بدهد. بنابراین اون شواهدی هم که از نهج البلاغه نقل میکنن که خدای سبحان در عین سعه رحمتش نسبت به اعدا منتقم است و در عین شدت انتقامش نسبت به اولیا لطیف و رؤوف و مهربان است، این شاهد هم قابل تطبیق هست با اون مباحث یاد شده. بله، دو جور خدای سبحان اگر جوراجور باشد، تفاوتی در اون ظاهر باشد، بله میتوان گفت به این که خدای سبحان در اینجا فقط به غضب ظهور کرد، در بهشت فقط به رحمت. اما اگر خدای سبحان یک ذات است و بسیط و این ذات بسیط اسماء حسنا را دارست و همین ذات است که ظهور کرده است، قابل نتوانست همه این خصوصیت ها را نشان بدهد، بعضی را نشون میدهد، بعضی را کتمان کرده است و مخفی نگه داشته است، وگرنه او به همه با همه اسما ظهور کرده است. ظهور کرده است یعنی داده است، منتها این نمیتواند همه را نشون بدهد. اگر ظاهر تجزی پذیر باشد میتوان گفت که مثلا خدای سبحان فقط به این اسم ظهور کرده است. اگر خدای سبحان ظهور دارد و بسیط هم هست و امر او هم در حقیقت یکی است، اون فیض منبسط هم یکی است، وجه او هم یکی است و اون چه که ظهور دارد وجه اوست، این مظاهرن که گوناگونن، پس اون چه ظاهر است یا وجه ظاهر است همه اسماء حسنا را در حین بساطت داراست و اون که مظهر است نمیتواند همه را نشان بدهد. روی این دو بیان میتوان پذیرفت که کل جمال جلال وقتی که او داد میگیرن، ظهور او یعنی عطیه او یعنی اعطای او، منتها قدرت نشان دادن ندارن، بلکه درجات ارائه فرق میکند. آیات گوناگونن، آیت یعنی علامت، بعضی آیت بودن اینها ضعیف است، بخشی از اوصاف نشون میدن، بعضی آیت بودن اینها قوی است، بسیار از علائم نشون میدن، مثل اینکه یک شخصی در برابر مرائی گوناگون ظهور کرده است، ظاهر همون شخص است، صاحب صورت همون شخص است، ولی مرآت نمیتواند درست نشون بدهد. او همه را گرفت ولی نتوانست درست نشون بدهد، زیرا نوری که برمیگردد به مقدار ظرفیت او فقط نشون میدهد. مرآت از اون جهت که مرآت است نمیتواند همه را نشون بدهد، نه اینکه او کم داده است، این کم نشون میدهد، وگرنه این وسط ها که چیزی جا نیفتاد. اگر یک صاحب صورتی که دارای ابعاد گوناگون است در برابر یک آینه بزرگ تجلی کرد، در برابر یک آینه متوسط تجلی کرد، در برابر یک آینه کوچک تجلی کرد، در برابر یک آینه شفاف تجلی کرد، در برابر یک آینه گرد گرفته تجلی کرد، در همه موارد اون صاحب صورت یک نحوه تجلی کرده است، منتها اینها نمیتوانند درست همه خصوصیات رو نشان بدهند، نه اینکه او نیمرخ برای بعضی تجلی کرد، ایستاده برای بعضی، نشسته برای بعضی، بزرگ برای بعضی، کوچک برای بعضی، شفاف برای بعضی، گرد گرفته برای بعضی و مانند آن. این صورت ها در ارائه گوناگونن، نه صاحب صورت در ظهور گوناگون باشد. اگر چنانچه ظاهر یک حقیقت بسیط است و همه اسماء حسنا را داراست، این مظاهر درست نمیتوانن نشان بدهن، نه اینکه اون ظاهر با بعضی از اسماء ظهور کرده باشد، با بعضی از اسماء دیگر ظهور نکرده باشد. یعنی به ظهور برمیگردد، به رؤیت، به مرآتیت برمیگردد. هر آینه به اندازه خود نشون میدهد. قهرن زیر پوشش هر جمال جلال است. اون وقت این مطلب دیگری ده که ایشون به عنوان شاهد یاد میکنن که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که جنت محفوف به مکاره است و بهشت محفوف به شهوات است. این با یک توجیهی باید با مطلب تطبیق بکند، یعنی بهشت محفوف به دشواری هاست. کارهای عبادی و تکالیف الهی گرچه نشانه قهر خداست که برخ عبد از طرف خدای سبحان یک کلفتی تحمیل شده است، یک تکلیف آمده است، اما درونش بهشت است. این رنج ها درونش گنج است. اما شهوات و لذائذ که اون هم بر اساس داشتن قوای شهویه انسان از اونها برخوردار است، این شهوت ها درون شعله است و عذاب است. پس در بعضی از موارد لذت است و درونش درد، در بعضی از موارد درد است و درونش لذت. این محفوف بودن لذت به درد یا پیچیده بودن درد به لذت نشان میدهد که قهرش با لطف آمیخته است، لطفش با قهر عجین است. اینها رو به عنوان تأیید ذکر میکنم. ولی اون دو برهان، مخصوصا برهان اول یاد شده، میتواند نشون بدهد که هر جا تقابل هست، تقابل روبناست نه تقابل زیربنا. اگر چونش جلال و جمال متقابل همان و اگر اینها درجات ظهور حق را نشون میدهند و اگر نه تنها تباین در اصل حقیقت نیست بلکه تشکیک در اصل حقیقت نیست، فقط تشکیک در ظهورات است نه تباین، پس هر جا تقابل است یک تقابل آشتی پذیری است. تقابل وقتی آشتی پذیر است که زیربنای اینها وحدت باشد که اینها را الفت بدهد. اگر زیربنای اینها وحدت نباشد، تقابل یک رو در رویی آشتی ناپذیر است و این سر از تباین در می آورد، سر از کثرت در می آورد، نه سر از وحدت. در حالی که اونجا که اهل الله مشاهده می کنند، به برهانم او را تأیید می کند، کثرت تشکیکی است نه کثرت تباین. بنابراین هر دو متقابل از دیدی دیگر به مقابل دیگر برمی گردد. نظیر اون چه که در فلسفه مطرح است که الموجود و اما ذهنیون و اما خارجی، این تقابل به رو در روی از یک نظر به الفت و وحدت برمی گردد. یعنی وجود ذهنی از دید دیگر وجود خارجی است. مثلا میگن الموجود اما بالقوه و اما بالفعل. این موجود بالقوه که در مقابل بالفعل است از دید دیگر بالفعل است، چون در قوه بودن بالفعل است. اینه که تقسیمات وجودی به درجات تشکیک برمیگردد، تقسیمات عرفانی هم به تشکیک برمیگردد. منتها در فلسفه تشکیک مال مراتب هستی است، در عرفان تشکیک مال مظاهر اون هست واحد است. اونگاه میپردازن به معنا کردن اسم و صفت، که اسم به چی میگن، صفت به چی میگن، که این البته مسئله عرفانی نیست. به مقابل دیگر برمیگرده.
همون برمیگرده. چی هم این تکالیف قهر هم نسبت به عباد، اما مثلا شهوات مهرن یعنی چی؟
برای اینکه لذت از گواراست، برای قوه شهویه سازگار است. تکلیف علیه اونهاست دیگه، انسان باید کف نفس کند. نوع تکالیف این طور است دیگه، تکلیف برای قوه شهوت و قوه غضب تحمیل است، برای قوه عاقله گواراست. خب برای عاقله گواراست، وگرنه اگر کسی هذه نفسی عروضها به تقوا او رو ریاضت داد، نظیر ریاضت البهائم، کف نفس کرد و او رو تربیت کرد، اونگاه شهوت و غضبش در حد عقل خواهند بود و از مناجات لذت میبرند. بحث بعدی که وارد میشوند تقریبا در حکم یک بیان مبدأ تصوری است که الاسم ما هو و الصفت ما هیه. اسم و صفت را که معنا کردن، اونگاه میپردازن به شرح اون مسئله معروف که آیا اسم عین مسماست یا نه. فرمان صفت عبارت از کمالی از کمالات اون ذات است، تعین از تعینات اون ذات است، اسم همون ذات است با اون تعین. پس اسم تقریبا به منزله مرکب است و صفت به منزله بسیط، و این نه به آن معناست که اسم واقعا مرکب باشد و صفت واحد و بسیط، هر دو بسیطن، ولی عارف که اهل شهود است گاهی تنها صفت کمال را میبینند میگویند صفت را مشاهده کرده است، گاهی ذات را با صفت به تعین مشاهده میکند میگویند اسم را مشاهده کرده است. فرق بین صفت و اسم در نحوه شهود عارف است، و از این جهت اسم میشود مرکب و صفت میشود بسیط. اونگاه این اسامی را معنا میکنن، مثلا میگن رحمان ذاتی که به تعین رحمت متعین شده است، قهار یعنی ذاتی که به تعین قهر متعین شده است. این برخلاف اون چه که در کتب اصولی به مانند آن آمده است که مشتق بسیط است و ذات ثبت الحال مبدا نیست، مشتق فقط مبدا را نشون میدهد، صفت را نشون میدهد، نه ذات را. در اینجا سخن از بساطت و ترکیب به معنا نیست، و اما در حقیقت اینجا مشتق اون ذات را نشون میده، چون ذات اصل است و این تعین به اون ذات متکی است. منتها اگر کسی توانست فقط وصف را ببیند، این میگوین مظهر فرون صفت است، و اگر توانست در کنار وصف ذات را ببیند و مشاهده کند ذات است که به این صفت متعین شده است، این مظهر اسم خواهد بود، تا برسد به اسم اعظم و مظهر اسم اعظم که وجود مبارکه رسول خدا صلی الله علیه و آله است. اونگاه این الفاظی که مطرح است به نام رحمان یا رحیم و مانند آن، این الفاظ اسماء الاسماء اند. پس اون چرا که در اصول و مانند اصول بحث می شود در مدالیل اسماست، که مثلا رحمان که مشتق است یا علیم و حکیم که مشتقن، آیا بسیط یا مرکب، یعنی مدلول این لفظ بسیط است یا مرکب، مفهوم این لفظ بسیط است یا مرکب. و اما عارف همونطوری که در باره لفظ سخن نمیگوید، در باره مفهوم هم بحث نمی کند، در باره اون عین خارجی سخن میگوید، او کاری به عین خارج دارد، نه با لفظ نه با مفهوم، حالا خواه به صورت مشتق تعبیر بشود خواه به صورت غیر مشتق. وقتی که میگوید اسم، یعنی اون حقیقت رو من با اون تعین مشاهده کردم، وقتی میگوید صفت، یعنی من اون تعین را مشاهده کردم. پس اسم و صفت یعنی عین خارجی، حالا یا ذات با تعین یا خصوص تعین. اگر معنای اسم و صفت در اصطلاح عرفان با اسم و صفت در اصول و ادبیات فرق فراوان دارن، اون چنون فرقی که مفهوم با مستاق دارن که بین هما بونون بعید، اونگاه اون نزاع معروف روشن می شود که معناش چیست. این که گفتن آیا اسم عین مسماست یا نه، معلوم می شود چی رو میخوام بگویم. معلوم می شود که اسم یعنی اون حقیقت خارج. بحث در این است که آیا اون حقیقت خارج که با تعین تجلی کرده است عین اون حقیقت محض است یا غیر اوست. نه سخن در این است که آیا این لفظ عین اون مسماست یا نه، و نه سخن در این است که این مفهوم عین اون مصداق است یا نه. لفظ یه وجود قراردادی است، یقینا عین حقیقت خارج نیست. مفهوم یه صورت ذهنی است و کلی است، یقینا عین حقیقت خارج نیست. این جای بحث نیست که کسی سخن بگوید که آیا اسم عین مسماست یا غیر مسماست و طرفین برهان اقامه کنند، بلکه منظور آن است که اون حقیقت با تعین که اسم نامیده می شود عین حقیقت است یا غیر اوست. اسم یعنی حقیقت با تعین از تعینات، ذات یعنی نفس حقیقت. آیا اون ذات مع تعین عین ذات است یا غیر او؟ این است که می گویند اسم عین مسماست من وجهی، غیر مسماست من وجهن و مانند آن. پس اون نزاع هم روشن میشه.
گاهی صفت اسم را بر خود صفت اطلاق میکنن که میفرماین به خود صفت اسم گفته میشود. قد یقال الاسم للصفت. چرا؟ برای اون که ذات در همه اسما مشترک است و اون چه که باعث امتیاز است همین تعینات است که تعینات را صفات می نامیدند. و اگر تعینات صفاتند و این تعینات باعث کثرتند، ما در حقیقت اسما نداریم. و اگر سخن از اسما است، سخن از کثرت هست، مال صفات است. و چون صفت عامل کثرت است و صفت فراوان است، اسما فراوان است. وگرنه اسم بما انه اسم کثیر نخواهد بود، چون اسم همون صفت ذات است مع صفات. و اگر اسم جمع بسته می شود میگوییم اسما، این در حقیقت وصف به حال متعلق موصوف است. کثرت از آن صفات است نه از آن ذات. ذات در همه اسما مشترک است. از این جهت گاهی به خود صفت میگوین اسم و او را هم جمع میبندن میشود اسما ای از صفات. و این تلعیه بحثی دیگر است که این کثرت از کجا ظهور کرده. ذات که واحد است، کثرت از ناحیه اسم نمی آید، چون اسم همون ذات است مع الوصف. پس عند تحلیل کثرت به صفات برمی گردد. برای توجیه کثرت در عالم دارن سخن می گوین. در فلسفه در پیدایش کثیر از واحد به کیفیت تحقق کثرت بحث های مبسوطی دارن. اینها بزرگان اهل معرفت برای پیدایش کثرت در جهان راه های مختلفی دارن. اینها راه هایشون جمع و جورتر و نزدیکتر به حق است. میگویند به اینکه این کثرت به صفات برمیگردد یا از طرف دیگر منشأ ذاتی دارد. از اون جهت که به صفات برمیگردد، چون تعینات گوناگونن، کثرت پیدا شده است. و از طرف دیگر چون ذات اقدس اله در مقام ذات به ذات خود عالم است و اون ذات که بسیط الحقیقه است همه کمالات را داراست. پس در مقام ذات همه کمالات حضور دارند، منتها به نحو جمع و لف. اون محبت الهی که حب اثر دارد میخواهد اون کمالاتی که پس از دیگری ظهور کند. چون اون کمالات یکی پس از دیگری ظهور میکند، از این جهت کثرت در مظاهر و در جهان پیدا شده است. پس منشأ پیدایش کثرت همون حب ذات است نسبت به کمالات خود. میخواهد کمالات خود را در مرایی ببیند، همونطوری کمالات خود را در خود جمعاً و لفاً مشاهده میکند، میخواهد در مرایی متکثراً ببیند. پس منشأ کثرت همون خود ذات است، چون ذات همه کمالات را داراست و ذاتاً دوست دارد اون کمالات ظهور کند. به این حب کمال است، اون کمالات را یکی پس از دیگری ارائه میدهد و اظهار میکند. حالا که کثرت آمده است، سخن در این است که اینها در عرض همان یا در طول هم میفرماید اینها در طول همان. بعضی منزله مادر و اصل و ریشن، بعضی منزله فرزند و شاخه و فرعن. و اون اسامی و اون تعیناتی که در حکم مادرن، اونها را ائمه اسما میشمارن. اونها تقریبا هفتان که تمام این کمالات و تعینات به این ائمه سبعه برمیگردد. و اونها که اسمای جزئیه و متوسطه ان لا حد له، مثلا علم و قدرت و حیات و اراده و سمع و بصر و کلام، اینها جز ائمه سبعه ان و اسمای اولیه هستند. گذشته از این یک تقسیمی بعدن مطرح میکنن که اسمای اول و ائمه اسما چهار تاست، که اول اول و الاخر و الظاهر و الباطن. برای اینکه هر تعین این در تحلیل به یکی از این چهار چیز برمیگردد و اولیت و آخریت به ظهور و بطون برمیگردد، هر چه که ازلیست به اولیت برمیگردد، هر چه که ابدیست به آخریت برمیگردد، هر چه ظاهر است به ظهور برمیگردد، هر چه باطن است به بطون برمیگردد. این چهار اسمی سوره حدید هم جز ائمه اسما به شمار میروند و امهات اسما خواهند بود. ولی قبل از رسیدن به اون بحث، فرمان ائمه اسما که دیگر اسما امت اینا هستند، به اینها امامان اسماء بعدی هستند. هفتاست علم است که زیر پوشش او بسیاری از اسماء آگاهی مثل خبیر و امثال ذلک مندرج است. قدرت است که زیر پوشش او خالق و رازق و شافی و کافی و حسیب و امثال ذلک مندرجند. مرید است که در تحت اراده ذاتی اراده فعلی مندرج است. و سمیع و بصیر و متکلم است که در تحت او اسامی جزئی سمیع و دعا در تحت سمیع مندرج است. و امثال ذلک که اسمای جزئی هستند دیر پوشی اسمای کلی هستند که اونو علاقه تشریح میکنند.
اون جواب که جناب آل شادگان فرموده که استعداد از ناحیه فیض اقدس است که اعطای فعلیت از ناحیه فیض مقدس است.
استعدادها اختلافشون در اظهار است، در گرفتن
صراحت عبارتشه، عبارت چه سابقه است.
بله
این وجود علل اخلاص ظاهر می شود به استعداد مظاهر.
بله به استه
استعداد مظاهر ظهور پیدا می شود، نه اینکه در مقام گبور ظهور و خفا.
بله مظهر کاری که می کند به مقدار خود نشون می دهد، مثل آینه. آیا اون شخصی که در برابر آینه کوچک ایستاد بعضی از خصوصیات خود را در برابر آینه آورد یا همه را آورد؟
صراحت عبارت که به اندازه استعداد مظاهر و ماهیت خودش را نشون می
دهد. این هم همین عبارت هست که می فرماند که هر جا جلال است جمال است، همه اوصاف متقابله بهتر.
همون عبارت صریح مخالفت داره.
چرا؟
بخاطر
اون
میگه که به اعتبار به اندازه استعداد
طلب ظهور میکنه، یعنی این را دارد و اون مخفی است. در اینکه همه چیز به ظهور و خفا برمیگردد، نه وجود عدم که فراوان بحث کردن، تو تمهیدم بود که همه چیز در همه چیز هست، اما نه به نحوه اون سخنی که اصحاب خلیط و کمون و بروز میگوین، بل به نحوه ظهور و خفا.
این آینه کوچیکی که نشان نمیدهد یا اون که اون صورت در اینجا نمیفته که
آینه او رو درست نشون نمیده،
پس یعنی از ناحیه استعداد نشون نمیده.
نشون نمیده در ارائه فرق است، نه در تجلی.
یعنی پس اینکه شما فرمودید که از ناحیه خود این مرآت نیست، از ناحیه اون ظهوریست که در این آینه افتاده،
یعنی او همه حقیقت را که دارد با همه حقیقت تجلی کرده است و گیرنده نتوانست همه اون اسما را نشون بده، نه اینکه او با بعضی از اسما ظهور کرده باشه.
یه وقت هست که آینه کوچکه نشون میده، یه وقت هست که اون صورت جوری نیست که خودشو در مقابل آینه.
نه صورت چون بسیط است با همه خصوصیات ظهور میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 13 فرمودن که ولکل جلال جمال و هو لطف المستور فی القهر الالهی کما قال سبحانه و تعالی و لکن فی القصاص حیاتون یا اول الالباب. این جمالی است که زیر پوششش جلالی است که زیر پوششش جمال است، نظیر اون کریمه فقوت اداب القوم الذین ظلموا والحمد لله رب العالمین، یا نظیر اخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم یذرعون که بأسا و ذرا گرچه جلالند اما زیر پوشش اینها جمال حق است. عمده مسئله بهشت و جهنم است که توجیه اونها آسان نیست. در باره بهشت فرمود به اینکه اصلا لغو و تعصیم نیست، خستگی و رنج نیست، لا یمس تنافی ها نسبان و لا یمس تنافی ها لغو، و اصلا در بهشت خستگی نیست، رحمت محض است، دار و سلام است که والله ید اولا دار و سلام، سلامت محض است. در مقابلش جهنم است که داریست که عذاب محض است. در نامه مبارک است امی سلام الله علیه که 27 نامه است از نامه های نهج البلاغه که برای محمد ابن ابی بکر مرقوم فرمودن وقتی که خواستن او را به مصر اعزام بکنن، در اونجا فرمودن به این که به یاد جهنم و بهشت اونا را متذکر کرد، بعد فرمود فحذر و نارن قعرها بعید و حرها شدید و عذابها جدید دارون لیسه فیها رحمه ولا تسمعو فیها دعوه ولا تفرجو فیها کربه. اصلا به دعوت احدی گوش نمیدن، هیچ رحمت در اون دار نیست. این هیچ رحمت در اون دار نیست یعنی به هیچ وجه ظهور نمی کند، چاره جز این نیست. یعنی اون مبانی نشون میدهد که این به عنوان رحمت هست ولی رحمت ظهور نمی کند. نظیر اون چی که در سوره مبارک الرحمن هست که او رو جهنم رو به عنوان آلاء الهی می شمارن که یرسلو علیکما شواد من نار منحاس فلا تنتصران فبی آلاء ربکما تکذبان. یعنی همونطوری که بهشت و نعمتهای بهشت رو می شمارد و اقرار می گیرد، بعد فهمد که چقدر این بهشت خوب است، جناتش خوب است، عینان نزاختانش چقدر خوب است، و ایالا ربکما تکذبان چقدر عالی است. درباره جهنم هم همین تعبیرات دارد، مسهای گداخته مثلا تنزل می کند چقدر نعمت خوبی است، و ایالا ربکما تکذبان. این با اون دید وسیع است که همه اینها را رحمت می بینند.
اینو نباشه جهنمی ها هستن؟
بله.
اینو خود جهنمی ها هستن؟
بسیار خوب. جهنمی
وجود
جهنمی نسبت به بهشتی عذاب است، ولی جهنم در کل عالم رحمت است. جهنم در کل عالم رحمت است.
خود جهنمی هم با همین هستی دارد.
بله، اما
جهنمی
درست است، اما خود جهنمی که با این هستی زنده است که هل توزیون الا ما کنتم تعملون، بالاخره متعزی است.
بله
بله، این عذیتی که او دارد نسبت به بهشتی ها رنج است، نسبت به کل عالم رحمت است.
بچه جواب بدیم از این خطبه از این نامه.
این یعنی هرگز در اونجا رحمت ظهور نمی کند.
جمال دیگه ندارن،
جمالش ظهور نمی کند. نظیر این که فرشتگان که مظهر اسماء تنزیهی حقن، هرگز اسماء تشبیهی در اونها ظهور ندارد، نگه اصلا نیست.
لیسه فیها
چون این
که هستند
و ظهورتون نیستند. در سوره مبارکه الرحمن که لسان بهبه گفتن است، می فرماد به این که مدهامتان فبی آلا ربکما تکذبان، فیما عینای نزاختان فبی آلا ربکما تکذبان. این فبی آلا ربکما تکذبان منزله ترجیبند است، به به گفتن است که چقدر جای خوبی است، چقدر بهش جای خوبی است. همین تعبیرات درباره جهنم هم هست. یعنی یرسلو علیکما شواد من نار و نحاس فلا تنتصران فبی آلا ربکما تکذبان، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبی آلا ربکما تکذبان. این نشان میدهد که رو اون دید وسیع اینها رحمتن، منتها رحمت قیاسی ندارن.
اگر اون آیه هستن، آیه بودن شد به عنوان جلال بودنشون، نه به عنوان جمال بودن.
بله، اگر صاحب صورت همه اسماء حسنا را دارد و ظهور کرده است، این جهنم فقط جلال را نشون میدهد، نه اینکه اصلا جمال نداشته باشد.
این تعبیره، یعنی ما دلیل
اون
نداریم که بگیم که
به
این دلیل.
چرا؟ اون دو تا برهان که دلیل خوبی بود. اگر چون که تقابل به یک وحدت برنگردد می شود تباین، و حالی که تباین در مظاهر اصلا راه ندارد، به یک دیدی بالاخره باید به وحدت برگردد، و اگر نمی شود تباین. کثرتی که به وحدت برنگردد می شود کثرت زیربنایی، می شود تباین، می شود بینونت ازلت، نه کثرت تشکیکی. شا شاهد دیگری که ذکر میکنن این است که میفرمان و قال امیر المؤمنین صلوات الله علیه سبحان من اتسعد رحمته لأولیائه فی شدت نقمته و اشتدت نقمته لأعدائه فی سعت رحمته، که این را همونطوری در جلسه قبل مراجعه فرمودید خطبه 90 از نهج البلاغه است و عبارت این است: هو الذی اشتدت نقمته علی اعدائه فی سعت رحمته، که اول نقمت است، بعد و اتسعد رحمته لأولیائه فی شدت نقمته که بعد رحمت است و مصدره به تسبیح هم نیست بلکه جمله است هو الذی. و من هنا یعلم سر قوله علیه السلام که فرمود حفت الجنه بالمکاره و حفت النار بالشهوات. این در بیانات خود از تعبیر هست و خود حضرت هم در موارد دیگر این رو به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم داد که رسول الله این چنین فرموده است. این تفاوتی در تعبیر هم بین اون چی که در شرح خصوص آمده است و اون چی در نهج البلاغه هست وجود دارد. بعد می‌فرمان به اینکه و هذا المشار الیه برزخون بین کل صفتین متقابلتین. ما یک تقابلی نداریم که هرگز به هم نپیوندن، تقابلی که برزخ نداشته باشن، سرپل نداشته باشن، به هم نپیوندن تقابل تباینی است و در مظاهر حق نیست. اینا یه تقابل تشکیکی دارن، یک جامعی دارن. وقتی جامعی دارن به وحدت برمیگردن، وقتی به وحدت برگشت کثرتش میشود که کثرت وصفی نه کثرت اسمی. در حقیقت اینها که هر کدام زیر پوش دیگری قرار میگیرن یه برزخی خواهد بود. تفصیل این بحث را آینده ذکر میکنن که این اسما بعضی با هم تلفیق میشون، اوصاف بعضی با هم تلفیق میشون، هم اسماء متقابله با هم تلفیق میشوند، یک برزخی را به بار میآورند، هم اسماء غیر متقابله با هم تلفیق میشوند و یک وصف جدید به بار میآورند. بله دیگه، این که هر کدام زیر پوشش دیگری است، این برزخی است بین کل صفتین متقابلتین. اونگاه به بیان مبدعی از مبادی تصوریه این رشته میپردازند که اسم یعنی چه، صفت یعنی چه، چون در این فصل بنابر بیان اسما و صفات است که اسم چیست و صفت چیست. فبودن و ذاتو مع صفت معینت و اعتبار تجلی من تجلیاتهی تسمل اسم. در اصطلاح اهل عرفان ذات با تعین را اسم می نامن، نه یعنی لفظ یا مفهوم به این معناست، بلکه وقتی که میگوین اسم یعنی عارف ذات را با فلون تعین مشاهده کرده است. فإن الرحمن ذات له الرحمه و القهار ذات له القهر، که این کاری به الفاظ و مفاهیم ندارد، این کار به مشاهدات خارج دارد. قهرن چون اسم اون حقیقت خارج است با تعین، این الفاظی که به نام اسماء حسنا یاد می شود اینا اسماء الاسماء اند نه اسماء. اون حقیقت خارجی اسم است، اسم خدا سمه و نشانه خداست و این الفاظ قراردادی است و نامگذاری اعتباری است. مثلا اون حقیقت خارجی که اسمی از اسماء خدای سبحانه است یه اسم تکوینی است. ما برای اون حقیقت خارجی یه لفظی رو قرارداد کردیم که این لفظ عبارت از رحمان است یا رحیم است. ما در عربی این چنین قرارداد کردیم، دیگران در زبانها دیگر به الفاظ دیگر قرارداد میکنن. فإن الرحمن ذات له الرحمه و القهار ذات له القهر و امثال ذلك. ولی و هذه الاسماء الملفوظه که تلفظ میشود هی اسماء الاسماء، این اسم قراردادی است، مسمای او حقیقی و اون مسمای امر حقیقی است، سم بودن او حقیقی و مسمای اون هم عین الحق است. و من هنا از اینکه اسم در اصطلاح اهل معرفت عبارت از عین خارجی است با تعین، معلوم می شود اون نزاع معروف به چه معناست. این که بحث کردن که آیا اسم عین مسماست، اینها چی میخوان بگن؟ این که میگوین آیا اسم عین مسماست یا نه، بعد گفتن الاسم و عین المسما من وجهن و غیره من وجهن، نمیخوان در باره الفاظ سخن بگوین، نمیخوان در باره مفاهیم سخن بگوین، میخوان در باره عین خارج بحث کنن. این عین خارج که عبارت از ذات مع الوصف است، این ذات مع الوصف عین ذات است من وجهن و غیره من وجهن. و من هنا یعلم که ان المراد به ان الاسم عین المسما ما هو. پس اون مسئله معروف به چه معناست روشن میشه. این تموم شد. پس اسم عبارت از ذات با تجلی و صفت معین است. گاهی هم در اصطلاح اسم را بر خود صفت به تعین اطلاق میکنن و قد یقال الاسم للصفه. چرا؟ برای اینکه ما اگر اسم را به همون معنای ذات مع الوصف بدانیم، ذات که در همه یکیست، این اسما از کجا پیدا شده است؟ اسما یعنی ذوات، ذواتی ما نداریم که. اگر اسم همون ذات است و اگر ذات واحد است و مشترک، کثرتی ندارد، اسمایی نخواهیم داشت. پس اگر سخن از اسماست، در حقیقت به لحاظ صفات است، چون گاهی صفت را میگویند اسم و صفات کثیر است، اسما هم کثیر خواهد بود. اونگاه میپردازند به پیدایش کثرت، این کثرت از کجا پیدا شده. و قد یقال الاسم للصفت از ذاتو مشترکتون بین الاسماء کلها، و این ذات هم که امر واحد است، و تکسر فیها، تکسر در اسما به سبب تکسر صفات است، برای اینکه ذات که در همه یکی است، پس اسم یکی است، اگر سخن از اسماست به برکت اون صفات است. خب حالا بحث در این است که صفات کثرتش از کجا آورد. فهمون به ذالکت تکسرو به اعتبار مراتب الغیبیت التی هی مفاتیح الغیب. این تکسر به اعتبار مراتب غیبی است. در اونجا در مقام ذات این مراتب هست، منتها ظهور نمی کند، و در فیض مقدسی که پس از دیگری اون مراتب ظهور می کند. حالا چه مراتب کلی چه مراتب جزئی، معانیش در غیب هست، مصادیقش در این یکی پس از دیگری ظهور می کند. اونجا که حضور دارن معانی هم و امتیاز ندارن، اونجا که ظهور دارن و کثرت دارن مصادیق هم و معانی. و ذالکت تکسرو به اعتبار مراتب حل غیبیه، چون تکسر مال امور متکسر است، از این جهت ضمیر رو مؤنث آورد. و ذالکت تکسرو به اعتبار مراتب اون صفات، مراتب غیبی اون صفات، که اینها مفاتیح غیبن، کلید غیبن، یعنی اون مخزن که غیب است کلیدش این صفت است. هر کس به این کلید آشنا شد به غیب آشنا می شود، و این کلید هم پیش خداست، و تا انسان الهی نشد و اندلاهی نشد کلیددار نخواهد بود. پس ذاتش غیب محض است، کلید این ذات اون صفات است، به اینها مفاتیح غیب هست. این کلیدها هم پیش خودش است، و احدی از این کلیدها راه خبر ندارد مگر خودش، و مگر کسی که فانی در خودش بشود، اومد کلیددار اسما خواهد بود، کلیددار مخزن غیب خواهد بود. التی هی مفاتیح الغیب، و این مفاتیح غیب هم که پیش خود اوست. و هی معان معقولتون فی غیب الوجود الحق سبحانه و تعالی، یتعینو به این مفاتیح و به این معانی شؤون الحق و تجلیاتو. اگر بنا شد که به عنوان شافی، به عنوان کافی، به عنوان رازق، به عنوان حسیب ظهور کند، رو اون معانی کلیه تعیین می شود. یتعینو به وسیله معانی کلیه شؤون حق و تجلیات حق. و لیست این مفاهیم و معانی کلیه، معانی غیبیه، به موجودات عینیت، اینها موجود خارجی نیستن. ولا تدخلوا في الوجود اصلا، اصلا اینها وجود پیدا نمیکنن، بلکه اینها ظهور پیدا میکنن. تن از اون مرتبه نازله اینها وجود پیدا میکنن، نه اینکه تجافی کنن اینها از مخزن غیب بیان بیرون. بله، نه، اون معانی که معانی در حقیقت مراتبی است که اون صفات را تعیین میکنند. فرمودن بین که وذالک تکثر به اعتبار مراتب اون صفات، مراتب غیبی اون صفات است، که این مراتب غیبی مفاتیح غیب است و این مراتب غیبی معانی معقول است، که یتعین و به وسیله این معانی معقول شؤون حق و خود این معانی لیست به موجودات عینیه، ولا تدخلو این معانی در وجود خارجی، بل داخلو فیه، در وجود خارجی، ما تعین من الوجود الحق فی تلک المراتب من الاسما، تعینات وارد میشوند نه خود اون معانی. پس فهیه این معانی موجودتون فی العقل معدومتون فی العین، نظیر معانی کلی که در ذهن هست. منتها ولحل اثر و ولحکمو فی ما له الوجود العینی، اون چه که در خارج موجود می شود در تحت دولت اون اسم است، که حالا بعد خواهم فرمود که هر اسمی، هر معنا یک دولتی دارد، یک حکومتی دارد. گاهی موجودات خارجی زیر پوشش دولت فلان اسم هم، زیر گاهی هم زیر پوشش دولت فرون اسم دیگرن، اونها هستن که صاحب دولت مردانن خلاصه در نظام کلی. این که گفته می شود خدای تو را به اسمی قسم می دهیم که با اون اسم تجلی کردی کوه ها سر افراشته شدن، یا با اون اسم تجلی کردی زمین پهن شده است، یا با اون اسم تجلی کردی دریاها روان شدن، با اون اسم تجلی کردی صحراها سرسبز شدن، اونها دولت دارن به اصطلاح اینها، که هر اسمی دولتی دارد و دولت اون اسم وقتی که زمام حکومت را به دست گرفته است، آثارش در وجود خارج ظهور میکنند. و لها برای این معانی اثر و حکم است، فی ماله الوجود العینی، کما اشار الیه شیخو رضی الله عنه فی الفصل اول، فصل اول که فصل آدبی است، به خواست خدا خواهد آمد، و سیجی و بیان و انشاءالله تعالی. تا اینجا فرمودن که منشه تکثر صفات است، الان می فرمان به این که منشأ تکثر بالاتر از صفات است، یه دیدی دیگری هم هست. و من وجهن یرج و تکثر رو الى العلم ذاتی، یعنی چه؟ چون به ذات خود عالم است، ذات هم که بسیط الحقیقه است، کل الاشیاء است، پس به کل کمالات عالم است، و ذاتش هم علاقه دارد که اون کمالاتی که پس از دیگری ظهور کند. پس منشأ پیدایش کثرت علم ذاتی. به من وچن یرج و تکسرو الال علم ذاتی، لن علمه تعالی به ذاتهی لذاته، اوجب العلم به کمالات ذاتهی فی مرتبت احدیته. منتها همه مستحلکند و جمع جمع است. ثم المحبت و الهیه، همه اون ناظر به فاحببت و ان اعرف، این اقتضت ظهور از ذات به کل منها الان فراده ها متعینن فی حضرت العلمیت ثم العینیه. پس چون علم ذات به ذات هست و ذاتش کل الکمالات هست، پس علم کل الکمالات هست، این یک مطلب. و محبت الهیه اقتضا میکند که اون کمالات یکی پس از دیگری ظهور کند در حضرت علمیه، یعنی اعیان ثابته، بعد در حضرت عینیه، یعنی فیض با فیض مقدس در اعیان خارجیه. پس کثرت یک مبدع وحدت خواهد داشت، یعنی از اون منبع واحد این کثرت ظهور میکنه. در اونجا هستن منتها به نحو جمع الجمع هستن. ثم المحبت الالهیه تو اقتضت ظهور از ذاته به کل از اون کمالات، الان فراده ها متعینن فی حضرت العلمیه با فیض اقدس، ثم العینیه با فیض مقدس، در یک جا با به عنوان اعیان ثابته و حضرت علمی، در جای دیگر به عنوان فیض مقدس به حضرت عینی. فحصلت تکثر فی الصفات، پس راه پیدایش کثرت دو تاست. این تموم شد. حالا اونگاه می‌فرما ببین که این کثراتی که پیدا شده است، این صفات متکثره در طول هم و در عرض هم. و صفاتو ینقسم الى ما له الهیته تامه الکلیه، این جزء ائمه صفات و دیگران امت این هاست. و الى ما لا یکون کذلک فی الهیته، از در احاطه فراگیر نیستن، گرچه محدوده وسیع رو هم زیر پوشش دارن، و اما مثل این ائمه صفات فراگیر نیستن. و این کانت هیه ایزن محیطتن به اکثر الاشیا، گرچه این قسم دوم که احاطه ندارن بسیار از چیزها رو زیر پوشش میگیرن، ولی مثل ائمه صفات نیستن. فل اول که مقابلش ثانیست، به ثانی رو ذکر نکرده است، هیل امهات من الصفات المسمات بالائمه السبعه، اینا صفات هایی هستن که امام اسماء دیگرن، سایر اسماء و صفات امت اینها هستن. یعنی اگر خدای سبحان خبیر است، اگر خدای سبحان لطیف است، اگر خدای سبحان بصیر است، اگر خدای سبحان کذا و کذاست، همه اینها میتواند زیر پوشش علیمون مندرج باشند. اگر او خالق است، رازق است، شافی است، حسیب است، کافی است، زیر پوشش قدیرون مندرجند. این ائمه سبع عبارت است به هیل حیات و العلم و الارادت و القدرت و السمع و البصر و الکلام. این ائمه سبع. خب معنای حیات و علم و اراده و اینها تا حدود روشن است. سمع ذاتی چیست؟ چون بعضی ها سمع را جز صفات فعل احیانا ممکن است خیال کنند، وقتی که مسموعی نباشد که سمع نیست. در بیانات استمیر هست سلام الله علیه که بصیرون اذ لا مبصر، ولی می شود بصیر هم جزء اسماء ذات است، از ائمه سمع است. خب خدا سمیع است، چی رو میشنود؟ وقتی که مسموع خارجی نباشد او سمیع است، خب چی رو میشنود؟ سمیع باید کلام متکلم را بشنود، یک کلام ذاتی هست، یک سخن ذاتی هست، اون سخن ذاتی را با سمع ذاتی میشنود. هرچی که غیب را آشکار میکند کلام است، و هرچی که کلام را میشنود سمع است. در اونجا یک ظهور ذات برای ذات هست که میشود کلام. اون ظهور ذات برای ذات که شد کلام، خدای سبحان در اون مرتبه میشه متکلم. وقتی در اون مرتبه شد متکلم، در اون مرتبه میشود سمیع. و این غیر از کلام نفسی است که عده‌ای پنداشتند. یه تحلیل معنای کلام است. اصولا چرا عیسی مسیح سلام الله علیه موجودات دیگر را کلمات الله میگویند؟ برای اینکه کلمه یعنی نشانه. اون چه که غیب را اظهار میکند کلام است، و این که سخنان ما را کلمات میگویند برای اینکه معرب اما فی الضمیر است، نه اینکه کلمه اصولا اولا و به ذات بر سخنان حمل شده و بعض شده باشد و بعد در موجودات دیگر خارج. اصولا وقتی این کلمات را کلم میگن، چون از کلم است و اثرگذاری است، اینا اثر میگذارند، اینا را کلم مینامند. اینا معرب اما فی الغیبند، اینا را کلم میگویند. روی این جهات گوناگون الفاظ را کلمات میگویند. خب همین جهات در حقایق عینیه هست. بله، چون صوت و موج و امثال ذالک که در حقیقت کلام اخذ نیست. اگر با شهود باشد میشود بصر، اگر بی شهود باشد به نحوه دیگر علم باشد میشود سمع. این مربوط به دید شاهد است. گاهی این معنا رو میبیند که سمع خدا را آشنا شد، گاهی شهود را مینگرد میند بصر خدا را دید. لذا ایشون این قید را اینجا ذکر کردن. ملاحظه فرمایید، و سمعهو عبارتون ان تجلیه به علمه متعلقه به حقیقت کلام ذاتی فی مقام جمع الجمع و الاعیانی فی مقام الجمع و تفصیل ظاهرن و باطنن لا به طریق شهود. اونگاه فهمودن که و بسروهو عبارتون ان تجلیه و تعلق علمهی بالحقائق علا طریق شهود. اونجا سمیع است ازلا مسموع، بصیر است ازلا مبصر. این بصیرون ازلا مبصر در کمال تستعمیل سلام الله علیه است. معلوم می شود که بصیر جزء اسماء ذات است، نه جزء اسماء فعل. لذا در فلسفه های اسلامی اسماء ذات رو که بررسی می کنن، همون طوری که علم و حیات رو بررسی می کنن، همون طوری که قدرت رو صفات ذات می دونن، سمع و بصر هم جزء صفات ذات می دونن. مرز صفات افعال رو از صفات ذات جدا می کنن. تو نوشته های مرحوم آخون و دیگر حکمای الهی وقتی صفات ذات رو بررسی می کنن، از علم و حیات و قدرت و سمع و بصر سخن به میان می آید. خب خدا سمیع است یعنی چی؟ یعنی کلام رو می شنود. کدوم کلام؟ اون کلام ذاتی. در ذات مگر چه کلامی است؟ همین که اظهار می کند ظهور ذات لذات است، این مرتبه دیگر را نشون می دهد، احدیت اون هویت را نشون می دهد در مرتبه مادون، این کلام ذاتی است. پس اعراب اما فی الغیب است، پس کلام است. وقتی کلام شد متکلم دارد، متکلم من قام به تکلم، نه من قام به کلام. اگر چون چه من قام به تکلم است، من صدر عنه کلام است، نه من قام به کلام، پس او می شود متکلم. وقتی او متکلم شد و کلام شد، یک شنوایی مناسب با اون حد هست. در مقام تحلیل مفهومی اگر اون علم در حدی باشد که اگر به جهان خارج آمد، تنزل کرد، پایین آمد، به صورت سمع در می آید، اون علم را سمع می گوید. و اگر اون علم طوری است که اگر پایین آمد و تنزل کرد، به صورت بصر جلوه می کند، اون را بصیر می گوید. لذا اونجا فرق گذاشتن، فرمود به این که اون علمی که به کلام تعلق میگیرد به چهره شهود ندارد، او سمع است. اون علمی که به کلام تعلق میگیرد به چهره شهود دارد بصر است. اونجا هم سمیع است هم بصیر. اینها باید زیر پوشش علم قرار بگیرن، زیر پوشش علم قرار بگیرن. منتها وقتی که گفته می شود بصیرون یعنی عالمون بالمبصرات، سمیعون یعنی عالمون بالمسموعات. این دعب حکمای مشا و احیانا حکمت متعالی است بعضی از درجاتش، ولی در فلسفه اشراق علیمون را به بصیرون برمی گردونن. لذا مرحوم آخوند این دید را پذیرفت، می گوید علیمون یعنی بصیرون، نه بصیرون یعنی عالمون بالمبصرات. دیگران سعیشون بر این است که سمیعون و بصیرون را به علیمون برگردانند، در فلسفه اشراق علیمون را به بصیرون برمیگردانند،